پس در روایت محمد ابن حسن اشعری بود در باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس. تقریبا روایت تمام شد، یه دو نکته موده عرض کنیم کوتاه. روایت این بود دیگه، مکاتبه بود البته دیگه، که مکاتبه کرده با امام جواد علیه السلام، از رفت فرمودن سوال کرده اخبرنی عن الخمس علا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی السنه و کیف ذالک فکتب به خطهی الخمس و بعد المعونه. خب سوالو عرض کردیم، مفاده شدن جواب عرض کردیم، چند نکته باید گفته بشه. یکی این که این الخمس و بعد المعونه مقصود از معونه، معونه سنس یا معونه تحصیل. فعل جمله بحث کردیم، ما بقیه بحث رو میذاریم در بحث از مسائل، چون باید جمع بین ادله بشه اونجا بحث میکنیم. نکته دیگری که در الخمس و بعد المعونه است اینه که مراد از این بعدیت، بعدیت زمانیه یا نه بعدیت رتبیه. ثمرش همینه، اگر فرمودید بعدیت زمانیست معناش اینه بعد از سنه، حالا بعد از صرف معونه که فقها فرمودن مقصود از معونه سنه، معونه سنه است، مراد از معونه. بنابراین میشه بعد از سنه خمس تعلق میگیره به مال، قبلش سن خمس تعلق نگرفته. نتیجهش اینه در طول سال اگر کسی بیش از حد نیازش هم مثلا مصرف کنه به طوری که معونه نباشه، حد فهمودین، این موجب نمیشه که به اون چی مقداری که اسراف کرده خمس تعلق بگیره. این یکی از ثمرات فقهیشه. چرا؟ چون قبل از گذشت سنه، قبل از یک سال اصلا تعلق نگرفته بوده خمس، که شما بگید حالا زیاده روی کرده و اسراف کرده، بعدش هم که سودی نیست، ربحی نیست که بخواد خمس تعلق بگیره. این یکی از ثمراتشه. بعض ثمرات دیگه هم داره فعل جمله. پس اینم یه بحثه که این بعد رتبی است یا بعد زمانی. حالا ادله هم آوردن، من فقط لب دلیل دو طرف رو میگم، بقیه بحث انشاءالله بمونه در بحث مسائل. یکی این که گفتن، ابتداعا گفتن که بعد ظهور در بعدیت زمانی داره، ادعاست دیگه، گفتن اصلا هر کجا بعد گفته میشه ابتداعا ظهور در بعدیت زمانی داره، مگر قرینه‌ای بیاد رو منصرف کنه به بعدیت رتبی. مثل این که فرض کنید بعدش یه امر زمانی یا زمانی چیزی نباشه، نشه حملش کنی بر زمان. مثل این که فرض کنید به بعد وصیت یوسی و هادینن که میراث بعد از وصیت یا بعد از دینه، این بعد رتبی نمیتونه باشه، قاعدتا بعد زمانی نمیتونه باشه، بعد رتبی است، قرینه داره. در غیر این موارد گفتن اصلا بعد حمله به بعد زمانی میشه. این ادعاست دیگه، ادعایی که مثبت هم خیلی نداره. از اون طرف هم ادعا شده به عکس، گفتن که بعد تابع مضاف الیهش مجمل، اصلا ظهور ابتدایی نه در زمانیت، نه تأخر زمانی، نه تأخر رتبی نداره. از مضاف الیهش باید تشخیص داد. اگه مضاف الیهش زمان باشه مثل بعد از ظهر، یا امر زمانی باشه مثل بعد الحج، اینا حمله به زمان میشه، میشه بعدیت زمانی. اما اگر نه، مضاف الیهش عرض کنم و متعلقش این از امور زمان یا امر زمانی نیست، اینجا حمله به صلا بعدیت رتبی میشه. بنابراین این که ادعا کنیم که بعد ابتداعا ظهور در بعدیت زمانی داره مگر مانعی پیدا بشه، اینطوری نیست. این ادعایش بلا دلیل دیگه. از اون طرف هم عرض کردم به عکس ادعا شده، گفته شده که شاید این حرف خوبی باشه، که بعد وقتی نسبت به امور مالی داده میشه، ظاهرش در بعدیت رتبی است نه بعدیت زمانی. مثل این که وصیت من بعد میراث من بعد وصیت، نه یعنی بعد از رتبه، در رتبه بعد از وصیت. اگر میت وصیت کرده، اول مقدار وصیت رو اخراج میکنن، بعد ما بقیه ارث میشه. یا من بعد وصیت او دینن، بعد از دینه، یعنی در رتبه بعد از دینه نه در زمان. مقداری که طرف مدیون است کسب میشه، بعد ما بقیه میراث میشه. اینجا هم همینطوره، ادعا شده، بعیدم نیست. اینو مفصلش ان شاء الله بعد بحث میکنیم. پس اینم یه مسئله که الخمس و بعد المعونه، معونه معونه تحصیله یا معونه سنه، که ظاهرا معونه سنه است به لحاظ قرائن. معونه تحصیل هم علی ای حال خارج میشه، اون که خیلی واضحه، احتیاج به این روایت هم نداره. مراد معونه تحصیل قرائن داریم، اونو بعد بحث میکنیم. اجمالا هم بحث شد. بعدیت هم عرض کردیم بعید نیست کسی ادعا کنه در مثل اونجایی که نسبت به امور مالی داده میشه بعدیت رتبیه، ولی بعدیت زمانی اونجا خیلی معنا نداره. اینجا هم میگه خمس بعد المعونه است، یعنی مقداری که معونه است کسب میشه ما بقیش خمس داد میشود. از کی ما دلیل نداریم در این روایت که ظرف تعلق بعد از صرف معونه باشه. اگر اینجوری معنا کنی میشه بعد از کسب معونه خمس تعلق میگیره، اما کی تعلق میگیره این روایت دلالتی نداره. دلالت از الان تعلق میگیره یا بعد از صرف معونه لسان نداره، ولی اگر فرمودید بعد زمانی معناش هم اینه که تعلق خمس بعد از ظاهر روایتی میشه بعد از صرف معونه است، میشه بعد از سنه. دقت کردید؟ و اگر اینو فرمودید که در امور مالی ظهورش در بعدیت رتبی سنی معونه کسب میشود به مازاده بر معونه تعلق میگیره. حالا معونه هم از کلام فقها میفهمن معونه سنه است که بعد بحث میکنیم که از کجا این سنه رو آوردن. تو روایت سن صحبت از سنه نیست، ولی استفاده کردن که متعارف همینه گفتن ظهورش در این است. علایال این که تعلق خمس بعد از سنه باشه در صورتی که بعدیت زمانی باشه استفاده میشه، رتبی باشه نسبت به اون حیثیت لسان حدیث ساکت. خب اما بعد از این بحث از دلالت که تقریبا تمام شد، هست نکاتی که احتیاج به ذکر نیست. اجمالا عرض کردیم دیگه که در این روایت سوال از سه امره. یکی این است که خمس آیا به همه اونچه به همه درآمدها تعلق میگیره، حالا جمعی ما استفید کم باشد یا زیاد، و بر هر از هر طریق این درآمد حاصل بشود. یکی هم کیفیت تعلق دیگه. این سوال ها بود. جواب ما عرض کردیم ناظر به هر سه سوال ظاهرا و تقریر است که خمس در جمعی امور هست و به هر مقدار که باشه، فقط کیفیتش رو بیان فرمودن بعد المعونه است. معونه هم که به واسطه قرائن معونه به اصطلاح سنه میشه یا معونه ایال میشه، و بعدیت هم بعدیت رتبیه. این اجمال دلالت روایت. اما احکامی که از این روایت استفاده میشه بعضیش خیلی واضحه. این که خمس به ارباح مکاسب تعلق میگیره واضحه. این بحثش چون قدر متیقن از ما یستفید قطعا ارباح مکاسبه. ول ممکنه کسی بگه معادن و نمیدونم قوس و اینها هم شامل میشه، ولی اگر کسی انکار کرد قدر متیقن اما یستفید الرجل، به خصوص با قرائن داخلی روایت که سنا و من جمعی زرو و امثال اینهاست، ارباح مکاسب و کسی تجارتی میکنه و کسبی داره، حالا صانعه کشاورز تاجره، سودی که از طریق او حاصل میشه، این روایت دلالت میکنه بر اینکه خمس بهش تعلق میگیره بعد المعونه. دوم این که ممکنه کسی ادعا کنه از این روایت بیش از این هم استفاده میشه. استفاده میشه که عناوین دیگری هم مثل کنز و معدن و قوس و اینها هم این روایت شاملشون میشه، چون عنوان ما یستفید برشون صدق میکنه. البته این منوط به این است که بپذیریم که سوال در این روایت فقط از مقدار نیست. اما عرض کردیم بعضی گفتن که سن این روایت ناظر از مقداره که به چه مقدار خمس تعلق میگیره. ولی عرض کردم این خیلی تمام نیست. سوال هم از مقدار هم از متعلق خمسه و جمیع ما یستفید الرجل عموم داره دیگه. جمیع ما یستفید الرجل ممکنه کسی بگه شامل معدن و قوس و اینها هم میشه. بنابراین اینجوری نیست که جمیع ما یستفید الرجل فقط اختصاص داشته باشه به ارباح مکاسب و تجارات. درآمدهای دیگه هم ما یستفید بهش صدق میکنه، به خصوص جمیع هم بهش اضافه شده دیگه، احتیاج به حالا رو مبنای مشهور احتیاج به مقدمات حکمت هم نداره. علا جمعی ما یستفید الرجل حضرت فرمودن الخمس بعد المعونه. بنابراین اگر عنوان ما یستفید در درآمد از معدن و کنز و امثال اینا هم صدق بکنه، این هم جزو استفاده هاست دیگه. بنابراین روایت خمسه در نها رو هم اثبات میکنه. و اگر کسی ادعا کرد که الخمس بعد المعونه مراد از معونه سنه است یا اهم از معونه سنه و معونه تحصیله، نتیجهش این میشه که بر اساس این روایت، حالا بعد جمع بین ادله کردی که فعلا دلالت این روایت رو بحث میکنی، از درآمد از کنن معدن و کنز و اینها هم معونه سنه کسب میشه. نت میفهمن. البته ترس کردم مشروط به اینه دیگه که ما بگیم عنوان ما یستفید برای صدق میکنه، و اگر کسی گفت نه عنوان ما یستفید صدق نمی کنه، ما یستفید قیودی داره، ممکنه بگید به اون درآمدها به بعضیش صدق نمی کنه. ولی هیچ قرینه خاصی نداریم که مایستفید و از درآمدی مثل معدن مثلا منصرف بکنه. حالا از کنز ممکنه یک کسی بگه در چون استفاده از باب استفعال سعی و طلب درش هست، در کنز ممکنه بگه چنین چیزی نیست، اونم درست نیست. در اونها معمولا طلب هست، علاوه بر این که طلب خیلی در مفاد ارز کنم استفاده اخص نشده که مایستفید حتما باید سعی و طلب درش باشه، لذا مثلا بهبه و اینا صدق نکنه، ارز کردیم بهبه و اینا هم صدق میکنه. بنابراین مایستفید عنوانیست که تطبیق میکنه علاوه بر ارز کنم ارباح تجارات به سایر درآمدی که خمس به تعلق میگیره، همه عنوان مایستفید برای صدق میکنه. مانعی هم وجود نداره از این که ما بگیم مایستفید در این روایت صدق میکنه، الا این که عرض کردم کسی بگه اصلا سوال ناظر به متعلق خمس نیست، ناظر از مقدار نسبت به ماقی روایت ساکته که تمام نیست. هیچ مانع دیگه هم وجود نداره بگیم مثلا مایستفید بر درآمد از معدن یا درآمد از کنز صدق نمیکنه، مگر بعضی خواستن یه قرینه‌ای بیارن که اون قرینه هم قابل دفاع نیست دیگه، که در این روایت چون معونه مراد معونه سنه است، معونه سنه معمولا از ارباح تجارات صرف میشه. این گواه بر اینه که مراد از مایستفیدم همون ارباح تجاراته. بنابراین چون معونه استثناء شده و استثناء هم معمولا موردش ارباح مکاسب، شاهد میشه که سوالم از ارباح مکاسب بوده. این هم خیلی تمام نیست، چون خیلی دلیل ما نداریم که معونه از ارباح مکاسب حتما خارج میشه. نه، کسی که درآمدش از معدن هست، خب معونه سنش از معدن کسب میکنه دیگه، این حتما بر ارباح تجارات باشه و عمدتا معونه سنه از تجارات و کشاورزی و اینا تأمین میشه. اینطور نیست، کسی که معدن داری میکنن، کارشون قواسیه و امثال اینها، معمولا معونه سنشون رو از همین طریق تأمین میکنن دیگه. حتی ممکنه به کسی معونه سنه رو خیلی وقت از هبه و میراث و اینها تأمین میکنن، به خصوص اگه متوقع باشه، مثل ارث متوقع، هبه متوقع، که مثلا کسی معمولا عادتا توقع است که پدرش هزینه‌شو هدیه بهش بکنه، خب این با هدیه پدری زندگی میکنه. بنابراین نمیشه بگید معونه سنه رو عادتا از ارباح تجارات کسب میکنن. این قرینه است برای اینکه مراد از مایستفید اون چیزی است که از طریق تجارت و صناعت و اینا به دست میاد. مانعی وجود نداره در این روایت، عنوان مایستفیدم عامه، سوالم اعم از مقدار و اصل متعلق خمسه. بنابراین یکی از سوالات در این روایت اینه، آیا هر درآمدی از هر کیفی از هر راهی باشد به او خمس تعلق میگیره؟ من جمعی ظروف حضرت فرمودن بله، تقریر فرمودن بعد المعونه تعلق میگیره. هیچ مانعی هم وجود نداره که بگیم این شامل درآمدهای غیر از ارباح تجارات و صناعات و اینها هم میشه. نه، غلبه که سبب انصراف نیست قطعا. نه چرا؟ قطعا چون اکثر درآمدها از طریق معدن و اینا نیست، درآمدها از طریق معدن و کنز در مقابل سایر درآمدها غالب نیستن، ولی دلیل نمیشه خطاب که منصرف از فرد نادر نیست که. این روشنه که مایستفید فرد غالبش درسته، همین درآمد از طریق تجارت و صناعت و اینهاست. معمول افراد درآمدشون از طریق کنز و معدن و به خصوص قدیم، الان با شغل معدنداری شغل خیلی گسترده‌ای شده. قدیم اصلا معدنداری که انقدر گسترده نبوده، به خصوص معادن عمیق زیر زمین رو برن استخراج کنن، مثل نفت، مثل مس، مثل اینا که نبوده، بسیار محدود بوده. عمده درآمد از طریق تجارت و صناعت و باز تجارت بیش از صناعت بوده. ولی در این حال موجب نمیشه که ما بگیم مایستفید منصرف از درآمد معدن. چرا؟ چون مثلا فرد غالب نیست. مگه خطاب از فرد غیر غالب منصرفه یا از فرد نه؟ اگر خطاب تاریخی باشه نه، اگر خطاب تاریخی باشه همینطوره. یعنی در خطابهایی که تاریخیه ممکنه بگید اگه موقعم فردی فرد نادر بوده و به خاطر نادر بودنش مثلا خطاب ازش منصرف می شده، بعدها اگر در زمان بعد انصراف خطاب از بین رفت به خاطر فرد غیر نادر، به خاطر اینکه دیگه شایع شد این فرد، مثل اینکه عرض کردم درآمد از معدن یه موقعی نادر بوده، الان یه درآمد شایعی است، خیلی از درآمدها از طریق معادنه، حالا درآمدهای دولتی و خصوصی، ممکنه کسی بگه نه از انصراف خارج میشه، چون خطاب تاریخیه. حالا اونم یه بحثای جدی داره دیگه، در اصول باید بحث بشه که خطاب رو بر اساس ظهور زمان صدورش باید معنا کرد یا نه خطابات تاریخی بر اساس ارتکاز متشرع در تاریخ معنا میشه. حالا اینم یه بحث اصولیه، اینجاش نپرسید، ولی اصلش قابل دفاع هست. بنابراین این هم استفاده دوم که ظاهرا خیلی هم بحث نداره که این روایت ما باشیم دلالت میکنه بر این که همه درآمدها هم از این که از عناوین غیر تجارت باشه یا تجارت باشه، مثل اون عناوین دیگری که در متعلق خمس آمده، اونا هم استفاده بیشتر رو میکنه دیگه، انات میفهمه همه اونها موضوع خمسن و خمس بهشون تعلق میگیره و معونه سنه هم ازش کسر میشه. ما باشیم و این روایت، حالا قرائن رو دیگه باید بحث کنیم. شما عنوان مایستوی، عنوان مایستوی برای صدق نمی کنه. پس حالا اولا اینطور نیست که معونه فقط از عنوان ارباح تجارت کسر می شده. اگر ارباح تجارت غیر ارباح تجارت رو بگیرم، وقت دلیل نداره که شما یه دونه کنز رو خارج کنید بگید این روایت کنز رو نمی گیره، معدن رو میگیره، قوس رو میگیره. چون آخه شما فقط از این باب به چه دلیل ما یستفید بر غیر متوقع صدق نمی کنه؟ ما یستفید که صدق می کنه، ما یستفید که صدق می کنه. ما فقط بگید مانع داره دیگه، میگم به چه دلیل این مانع میشه؟ میگه بعد از معونه، اگر معونتون رو کسب کردید، حالا معونش رو کسی ممکنه از یه بخش از درآمدش کسب بکنه، ممکن از همه درآمدش کسب بکنه. بله علاوه بر این که اصلا نهایت کنید این حرف که چون فرضم کنید، فرض میکنیم اصلا فرض میکنیم که مثلا این روایت میفهمد خمس بعد از معونه سنه است و معونه سنه غالبا از ارباح تجارت استخراج میشه، حتی در کسی که درآمدهای دیگر هم دارد. ببینید یه موقع اینو میگید، میگید آه اکثر درآمدها از ارباح تجاراته و معمولا آدم از درآمد خودش مخارجش رو بیرون میاره. این که خیلی حرف عجیبیه بگید موجب انصرافه، چون معنیش نه عام یا عموم اطلاق از فرد غیر غالب منصرفن، چون معنیش این نیست که هزینه انسان از ارباح تجاراته. میگید آه هر کسی از درآمد خودش معونش رو اخراج میکنه، چون غالب درآمدها درآمد غیر از طریق تجارتن، غالب هزینه هم از طریق تجارتن. خب این که موجب انصراف نمیشه که. خب دیگران هم درآمدشون از طریق معدن و قوس و اینهاست، هزینه شون هم از همو برمیدارن. یه بار یه حرف دیگه میزنید، این حرف خیلی قابل دفاع نیست، که میفرمایید نوعاً افراد ولو درآمدهای دیگه هم داشته باشن، هزینه شون از ارباح تجارت کسب میکنن. دیدید مثل آدمایی که احتیاط میکنن، مثلا دو تا درآمد داره، یه درآمد داره خیلی حلاله، یه درآمد داره تو میزان حلال نیست. معمولا مثلا میبینی هزینه سنش رو از اون درآمد حلال تر استخراج میکنه. آدم میگه معمول افراد هزینه هاشون رو از تجارت کسر میکنن ولو درآمد دیگه هم داشته باشن از اون کسر میکنن، این ادعا قابل اثبات نیست. حتی از درآمدهای غیر متوقع هزینه سالشون رو کسر نمیکنن. اگر کسی مثلا یه هدیه غیر متوقع بهش رسید، اون خرج سالش نمیکنه. این ادعا اگر پذیرفته بشه، یعنی بگیم آه اصلا معمول آدم ها ولو درآمد از معدن هم داره، از قوس هم داره، درآمد از هدیه هم داره، از طریق میراث غیر متوقع هم داره، ولی اینا رو خرج سالش، خرج سال معمولا از تجارت، این از کجا؟ اگر یه چنین چیزی بود ممکن بود انصراف درست کنه، این که نیست. اونی که از این اکثر آدم ها درآمدشون از طریق تجارته، لذا هزینه شون هم از طریق تجارته. یه اقلیتی هن که از طریق معدن درآمد دارن و زندگیشون رو با درآمد معدن اداره میکنن، خب این که موجب انصراف نمیشه، خیلی واضحه موجب انصراف. لذا این ادعا رو نمیشه قبول کرد که ما بگیم اینجا الخمس و بعد ممونه منصرف از غیر از درآمد تجارت. ما یستفید که اطلاق داره، عموم جمیع، عموم اطلاق هم نیست، جمیع ما یستفید و رجل. عموم داره و الخمس بعد المعونه مانع از این عموم نمیشه. لذا این روایت ما باشیم ازش استفاده میشه. تمام عناوینی که متعلق خمسن تمام عناوینی که استفاده برشون صدق میکنه متعلق خمسن. خب یه جهت دیگه هم تو این روایت هست که مرتبطه به همین امریست که بحث کردیم، که اگر عنوان ما یستفید جمع بشه با عنوان دیگه، مثلا معدن هست ما یستفید هم هست، آیا اینجا مایستفید دیگه برای صدق نمی کنه یا بازم مایستفید برای صدق نمی کنه؟ آیا صدق عنوان دیگه مانع از صدق عنوان مایستفید می شه؟ نه. پس اولا مایستفید فرض کنید اصلا عنوان معدن هم نبود در ادله. یک کسی از طریق معدن زندگی می کرد. در آمد مده می گفتیم مایستفید برای صدق نمی کنه. حالا که در ادله عنوان معدن آمده اینا مانعت الجمع هم. به طوری که اگر یه جایی عنوان معدن بود دیگه عنوان مایستفید صدق نمی کنه یا نه مانعت الجمع نیستن. این تقریبا ادامه بحث قبلی، نه مانع اتلجم هم نیستن. فرض کنید اگر جای معدن صدق کنه مانع نیست که بگید عنوان مایستفید هم صدق میکنه. منتها یه بحث است که حالا دوبار خمس تعلق میگیره چون هم مایستفیده هم معدنه، یا نه یک خمس بیشتر به درآمد تعلق نمیگیره که ادله دلالت میکنه که خمس یه بار بیشتر تعلق نمیگیره. حالا دو عنوان سه عنوان هم صدق کنه یک خمس باید بدید، نه که اگر کسی درآمدش از معدن بود چون هم عنوان فواید برای صدق میکنه هم عنوان معدن دو تا خمس برد بده. چرا؟ چون یه ادله میگه به مایستفید خمس تعلق میگیره، یه دلیلی هم میگه به معدن تعلق میگیره، بنابراین دو تا خمس این آدم برد بده. اینو در جای خودش بحث میکنیم که دو خمس نیست یک خمسه. ولی این یه بحث دیگری است. یکی این بود که مایستفید به همه درآمد صدق میکنه ولو عنوان معدن هم برای ولو درآمد از معدن از کردیم بله صدق میکنه، هیچ مانعی هم وجود نداره. این بحث دوم اینه که آیا عنوان دیگری که متعلق خمس شده مانعیت ایجاد میکنه از صدق عنوان مایستفید؟ نه مانعت الجمع، نه مانعت الجمع نیستن. ولو اینکه دو تا خمس هم تعلق نگیره مانعت الجمع نیستن و ثمره پیدا میکنه. ثمرش کجاست؟ در یه مواردی که مشکوک معدن به صدق میکنه یا نه. فرض کن نمکی که از روی زمین جمع میکنن مثلا میگم و. آیا به اینم معدن میگن؟ البته در بعضی روایات تطبیق شده بودا. فرض کنید کسی که شغلش ملاحی است نمک های روی زمین رو نمیره از دل کوه نمک بیرون بیاره، یه نمکسار روی زمین است جمع میکنه نمکشو. اگر فرض کردید صدق معدن در این مشکوکه که تو روایات تطبیق شده مشکوک نیستا، ولی اگر فرض کنید مشکوک بود وقت این میگید از باب معدن معلوم نیست خمسش تعلق بگیره چون شبهه مفهومی است، ولی عنوان مایستفید برای صدق میکنه دیگه. لذا در مواردی که شبهه مفهومی عناوین دیگه هستن به این دلیل میشه تمسک کرد که ما بگیم از حضرت سوال کرده علاج اخبرنی عن الخمس علا جمیع مایستفید الرجل، حضرت فرمودن الخمس بعد المعونه، بله معونه تو کس کن خمس بعد بدی. عنوان مایستفید که بر نمک درآمد از نمکدار صدق میکنه پس خمس بعد بده. البته احکام خاصه اون عناوین دیگه اثبات نمیشه، که مثلا از جملهش نصابه. کسی گفت معدن خمسش مقیده به نصابه، در مواردی که شک میکنیم که عنوان معدن صدق میکنه یا نه شبهه مفهومی است، به ادله معدن نمیشه تمسک کنی. لذا در اونجا گفته بعد از عشرین دینار هست، نصابش عشرین دیناره، صدقش بر مثلا این نمکزار درآمد از این نمکزار مشکوکه، لذا نمیشه اون احکام خاصه اون عناوین رو تطبیق کرد، ولی اصل خمس رو میشه اثبات کرد. نه فهمیدین این بحث از کردم شبیه همون مسئله ثمره فقهی دو فایده فقهی دوم این روایت است که مایستفید عموم داره همه منافع رو، جمیع مایستفید همه درآمد رو شامل میشه. این بحث سومی بود که های عنوان دیگر مانع مانعیت از صدق ایجاد نمیکنه، نه چون عناوین مانعت الجمع که نیستن. ولو این که حالا با هم جمع شدن دو تا خمس تعلق نمیگیره ها، این به دلیل خارجیه. ممکن بود اگه دلیل خارجی نداشتیم کسی بگه نه اقتضای این است که این هم مایستفید برای صدق میکنه هم خمس، تو مثلا معدن دو تا خمس برد دادی، ممکن بود کسی اینو بگه، اونم خیلی قابل اثبات نیست. ولی قطعا یک خمس بیشتر نیست، ولی اون عنوان مانع از صدق عنوان نیست. لذا در شبهات مفهومیش که نمیدونیم اون عنوان صدق میکنه یا نه، قطعا این عنوان صدق میکنه ولی اون عنوانم صدق. لذا اصل خمس از طریق مایستفید استفاده میشه، معونه سنه هم ازش کسر میشه به اقتضای این روایات، اما احکام خاصه معدن مثل نصاب و اینا برش منطبق نمیشه. این
ما باشیم این روایت فقط این روایت رو در نظر بگیریم، یعنی شاهد همه دوازده. ولی با توجه به فضایی که این دوره توش داره ارفاع میشه که میدونن معدن خونس داره کنس خونس داره اینا آدم احساس میکنه که دیگه وقتی میگن مایت تصویر تبدیل این دوره کسی معدن اونا رو از این نمیفهمه، یعنی غیر از معدن غیر از کنس
این میخواد ادعای انصراف کنید به بار بلحاظ تناسبات به اصطلاح ارتکازات متصل به خطاب، که این سوال اصلا منصرف بوده از درآمد دیگه مسلم بوده، واقعا چنین ارتکازی وجود داشته بوده. همین حالا بعد ببینیم دیگه که اگر اتفاقا اگر کسی بله روشنه که این میخواد بفهمه فقط در ارباح تجاراته. خب که بشه دلیل در معدن نیست، اتفاقا بعضی گفتن همین ادله دلالت میکنه در معدن هم هست. بله اگه فرض کردید بله درست، یعنی کسی گفت جزء ارتکازات مسلم متشرعه بوده که خمس در معدن و کنز و اینا ازش معونه کس نمیشه، به صرف درآمد هزینه تحصیلش رو کس میکنن، ما باقی خمس میدن. این روایت که میگه خمس بعد المعونه پیداست ناظر به اونجا نیست. نه احکام اختصاصی مثل نصاب و اینا میمونه، این ممکنه کسی اینجوری بگه نصاب بعضی قائلن دیگه دیل نصابن باشه متصاوری قائلن به همینه میگن بیان. ولی بالاخره خمس بعد المعونه بی خاص بالاخره اون عناوین الغا نمیشه ها که بگید الغا نمیشه. لذا دیدید لذا بعضی گفتن مثلا خود آیه شریفه مفادش همینه و علم و انما غنمتم یعنی فواید. خب پس داد بگه معدن برای چی ذکر شده؟ اونا فایده نیست؟ یا و علم و انما غنمتم صدق نمی کنه برایش؟ حالا کسی بگه قرائن فقط قرائن دارالحربه با قرائن داخلی آیه که این عرض کردیم تمام نیست. غنیمت یعنی فایده و علم و انما غنمتم من شای به خصوص با قید من شای فإن لله خمسه وللرسول در جمعی فواید خمس بعد بدید. خب به گنج هم صدق میکنه، به معدن هم صدق میکنه، چرا ذکر حتی ارباح تجارت هم صدق میکنه، اصلا لزوم نداشت ارباح تجارت هم سوال کنه. حالا به چه دلیل؟ ممکنه کسی بگه مثلا در ارباح تجار در اونا که ذکر شده چون نصاب داره مثلا، فتفاوتش در نصاب قابل توجیه دیگه. توجیه میشه کرد، یعنی دم بعد دلیل بیاد قابل پذیرش میشه.
بعد مثلا
مثلا
به
حد نصاب نمیرسه،
خمس بار نمیشه. میشه بگیم از
مایستفی
میشه استفاده
کرد
که خمس مثلا
بین
مایستفی
چیزی
بفهمید؟
سوال متوجه
نشد.
خب مثل معده
خب. بعد مثلا اونجا وقت کار میشیم شرایط خمس باید بار میشه، مثلا به حد نصاب نمیرسه.
خب
میشه بگیم از مایستفی میتونیم استفاده کنیم و بگیم شامل خمس میشه، چون دلیل خارجی هم نداریم که بگیم.
نه اگر شما گفتید که ممکنه به یه انوان به یه موجود دو تا از دو ناحیه دو تا خمس تعلق بگیره، همینطوره میگه دو تا خمسه، یکیش نصاب داره حاصل نشده، یکیش که نصاب نداره حاصله. نه ولی اگر کسی گفت نه اصلا یک خمس بیشتر نیست، اون خمس هم در اون روایات در اون موضوع مقید است به نصاب. اینه که شما میخواد بفهمید معناش اینه که هر عنوانی مستقلا موضوع خمسه، یک عنوان قید خورده به نصاب، عنوان دیگه قید نخورد. و اگر گفتید هر درآمدی ولو 10 تا عنوان برش منطبق باشه یه خمس بیشتر نداره، در درآمد معدن مقید است به نصاب. آخه
یه تعریفش
اینجا کرد که ما اگر اگر شما بگید هر عنوانی خودش اقتضا داره مستقلا برای خمس، همینطوره. ولی اگر کسی گفت نه از ادله استفاده کرده که یه خمس بیشتر نیست، این خمس هم همین یه دونه خمسی که به این موضوع تعلق گرفته مقید است به معونه، به مقید است به نصاب. نهاد میفهمید وقتی که این اگر حالا بخواد بگید که نه اونم نصاب درش از باب فایده شرط نیست، اصلا نصاب دیگه الغا میشه دیگه. ادله نصاب چرا الغا میشه؟ چون الغا میشه دیگه ادله نصاب دیگه الغا میشه، ادله نصاب الغا میشه دیگه، یعنی چه به حد نصاب برسد چه نرسد خمس داره چون فایده است. یعنی معونه سنه کسب میشه، این ادله که میگه معونه سنه از همه درآمد کسب میشه، نصابم که شما الغا میکنید میگه چه به نصاب برسه چه نرسه باید بدید، معنیش همینه دیگه. معنیش اینه که اگر خمس بر معدن تعلق میگیره عنوان استفاده هم صدق میکنه، اگر در عنوان استفاده نصاب نیست چون هر دو عنوان هستن پس نصاب لازم نیست محاسبه بشه. این به معنی الغا ادله نصاب دیگه، این الغا ادله نصاب معنای غیر از همین نداره دیگه، الغا ادله نصاب نمیشه اینو بگیم. اگر کسی گفت دو تا خمس تعلق میگیره درسته، ممکنه کسی بگه اگر از درآمد از معدن داشت ما بگیم دو تا خمس باید بده، یک خمس معدن نصاب داره یک خمس از باب فوایده، دو بار باید خمس بده، خمس از باب فواید نصاب نداره. ولی کسی که اینو قائل نیست نمیشه هم گفت خلاف ادله است، نص خاص هم داریم. بنابراین اگر یک خمسه ولو اینکه عناوین مانع الجمع نیستن ولی یک خمس بیشتر تعلق نمیگیره، نتیجهش اینه در شبهات مفهومی عنوان معدن و کنز و امثال اینا به ما یستفی تمسک میکنیم دیگه، لازم نیست به حد نصابم برسه در شبهات مفهومیش، اما در جایی که عنوان معدن صدق میکنه حتما باید نصاب باشه دیگه. خب بحث دیگه ای که از این روایت استفاده میشه بگم دیگه، احکام ما بقی احکام رو ایشالا در مسائل بحث میکنیم، اینه که فل جمله از این روایت معلوم میشود که تحلیل مطلق هم نشده، چون اگه تحلیل مطلق بود بچه نداشتی و عزت عرض میکنه آقا همه درآمد خمس دارن، عزت میگن بعد از اون معونه خمس دارن، همش هم تحلیل شده، خب این دیگه خیلی وجهی نداشت. ممکنه حالا کسی توجیه هم بکنه بگن این یه قضیه حقیقی است اون یه قضیه حقیقی دیگه است، ولی اگر فرض کنید که واقعا در بر شیعیان خمس تحلیل شده بود مطلقا، حالا سوال میکنه ده همه درآمدها رو بعد خمس بدیم، عزت میگن بعد از معونه خمس کم باشد زیاد باشد صانع باشید کشاورز باشید شغل دیگه داشته باشید بعد خمس بدید، بعد هم همش هم تحلیل شده در قدله، این با تحلیل مطلق نمی سازه. از کنم من میخوام بگم لذا با تحلیل مطلق نمی سازه اونا دیگه، هیچ کدوم از این عدله نه، به خصوص که به خصوص این روایت چون عموم داره میگه همه درآمدها، اگر بخواد بگه تحلیل مطلق معنا نداره دیگه. بله کسی میگه خصوص معدن مثلا بله، لذا عرض کردم کسی بگه همه درآمدها تحلیل شدن با این روایت نمیسازه، حتی شاید با روایت عناوین دیگه هم نسازه، میگه آه خمس است حضرت میگن خمس است بعد میگه تحلیل شده ظاهر رو ببینید، به تعبیر دیگه ولی این دوتا روایت اگه شما صرفا به صورت قضیه حقیقیه معنا کنید، به صورت قضیه حقیقیه با هم دیگه تنافی ندارن، دو تا قضیه حقیقی هن. یه جای موضوعشون با هم تطبیق شده، ولی اگر به خصوص روایات تحلیل قضیه خارجی هن حقیقی نیستن، یعنی در خارجی بر شیعیان خمس تحلیل شده، وقتی این قضیه خارجیه جمع میشه با اینکه واقعا یه روایتی بیاد بگه شما از همه درآمدتون بعد خمس بدید، با فرض اینکه کأنهم میخوان بگن این روایتی که میگه خمس بعد بدید به نوعی دلالت بر فعلیت خمس هم فل جمله میکنه، صرفا یه قضیه حقیقیه ای که موضوعش مطلقا منتفی شده با ادله تحلیل رو نمیخواد بگه، ظاهر این روایت اینه که موضوعش مطلقا منتفی نیست، ادله تحلیل به نحو قضیه خارجی وقتی معنا میشه معنیش اینه که خارجن بر شیعه اگر کسی ادله تحلیل اونجوری معنا کرد خارجن بر شیعه لازم نیست خمس بدن، بعد ما بیان بگیم که بعد بر معدن خمس، حتی بر معدن و اینا هم همینجوره، بعد بر معدن خمس بدید، نمیدونم به خود شیعیان هم بگیم از خود امام صادق علیه السلام و امام باقر هم صادر بشه، بعد بگیم تحلیل هم همینطوره، خود امام جواد بفرمان همه رو باید همه درآمد خمس داره خودشون هم تحلیل بفرمان، این خیلی از کردم به صورت دو تا قضیه حقیقی قابل جمع ها، ظاهرش همینه، میخوام بگم فعل جمله به فعلیت میرسه، ولی یه حکمی رو بگن حضرت که هیچ به فعلیت نمیرسه، خب اگه میگفتن ظاهرش حضرت بچه جوری جواب بفرمان نه لازم نیست بدید، همین بود دیگه، نه که حضرت بر شما لازم نیست بدید، یه هم چیزی میگه که با یه قیدی دیگه. این که میفهمن سویه داره سوال میکنه، مکاتبه هم هست، همه درآمد خمس داره، در حالی که الان تا قبل اصل ظهور همه دوران مبتلا به ما، اصل ظهور هم که آقا حضرت میان خودشون توضیح میدن، لازم نیست خمس بدیم، تحلیل مطلق شده. بعد بگن نه باید بر همه در کم باشه یا زیاد معونه سنن کس کنید خمس بدید، بعد به یه جای دیگه هم فهمیدن نه اصلا شما شیعان لازم نیست خمس بدید. از کردن میشه اینا رو به صورت دو تا قضیه که یکی ناظر به دیگری است و حاکم و محکوم و اینا تعارضشو حل کرده، اون قواعد سر جا خودش، ولی حاکم و محکوم هم یه قاعده ای داره دیگه. اگر موجب بشه این خطاب اولی را اصلا به یه معنا الغا بشه بی معناست. ایشون میخوام بفهمن نه ممکنه کسی دفاع کنه بگه اصلا الغا نمیشه. بله ناظر به اصل ظهور، ناظر به اینکه بر عامه واجبه، رأسن الغا نمیشه، ولی عمده مورد سوال از خود ماست. نمیخوام بگن اهل سنت هم بر خمس بدن یا نه. حضرت هم میفرمان نه خمس بدید، یه جای دیگه هم میگن مطلقا بر شیعه تحلیل شده. خیلی اینا با هم تناسب نداره، درست هم هست دیگه. بحث های دیگه هم توی روایت هست که در احکام دیگه هم مورد استناد قرار میگیره، اینو ذیل فرو بحث میکنیم دیگه، چون به خاطر اینکه اون احکام مستندش فقط یه روایت نیست، جمع بین روایت هم که اینجا خیلی توجیه نداره، لذا وارد روایت بعدی میشیم انشاءالله. روایت دومی هم دیالا روایتی است که خواهد فردا بخونیم دیگه، بذار روایت بخونیم. چون روایت دومی باز مرحوم شیخ طوسی نقل میکنن، انهو یعنی ان سعد ابن عبدالله، تعلیق معلق به روایت قبلیست. ان سعد ابن عبدالله اشعری، ان احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، تا اینجا سند صحیح، ان علی ابن مهزیار باز جز اجلا هستن، ان ارز کنم علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری، نیشابوری ایشون ترجمه ای نداره، لذا مجهوله روایت، گرچه روایتش البته محدوده، دو تا راوی داره، هر دو راوی هم شیعه و امامی هستن، این مؤیدی است این قرکس که خواستن قرائن پیدا کنن برای تصحیح علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری، یه قرائنی از این جنس پیدا کردن که روایتش هم محدوده، کثرت اجلا هم نداریم، هم در 12 تا روایت در کتب عرب ازش نقل شده عمده، ولی رواتش دو تا دو نفرن، هر دوم از یکیش علی ابن مهزیار، دومیش هم خاطرم نیست، اونم از شیعیان هستن، لذا این قرینه برای اینه که شیعه بوده و ولی بگیم کثرت روایت اجلاست، نه چنین چیزی نیست که دلالت کنه که حتما آدم قابل اعتمادی هم هست. قرائن دیگه هم که ثبت کردن بیان آوردن خیلی کفایت نمیکنه برای اینکه این فرد رو معتبرش کنه، لذا روایت از این ناحیه محل خدشه است دیگه، چون خلاصه مجهوله، ترجمه ای نداره. انه سعله، بله علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری سعد که چی؟ خب توقی رو کی نقل میکنه؟ علی ابن محمد نقل میکنه که انه سعله علی ابن محمد، بله بعید توقی رو خودش نقل کنه، فرق این از این، چون از این میفهمید که خود علی ابن مهزیار توقی رو ملاحظه کرده، نه اونجا فکر کتبه به خطه ای، معناش اینه که ظاهرش اینه که کتابت خودش دیده، علی ابن محمد ابن مهزیار قال کتبه به خطه، کتبه به خطه ای که ببینید اونجا راوی کی بود، محمد ابن حسن اشعریه، نه ده همون بعضو میشه تصحیح کرد، چرا؟ چون محمد ابن حسن اشعری میگه کتبه بعضو اصحابنا، بعضی اصحاب نوشتن، گویا خودش داره کتابت رو نقل میکنه، نمیگه فلانی گفت که کتبه، نمیگه او گفته که من کتابت کردم. حالا نه ببینید، اگر این بود که قال بعض اصحاب اونو انه کتبه، بله اشکال پیدا میشد، ولی میگه محمد ابن حسن اشعری میگه بعضی اصحاب ما کتابت کرد، پیداست کتابت رو خودش دیده، داره کتاب رو نقل میکنه، ولو این که میگه بعضی اصحاب کتابت کرد، نمیگه بعضی اصحاب گفتن که ما کتابت کردیم. اما اینجا سوال چیه؟ میگه علی ابن محمد ابن شجاع انه سعله، که او سوال کرده است، نه فهم انه سعله معنیش اینه که سوال کرده، لازمش نیست که من سوال او رو حضور داشتم، سوالو که حضور نداشتم که، وقتی میگه کتب از ها میگه من گفتم، من گفت من سوال کردم، به غیر از اینه که بگه کتابت کرده است، بعض اصحاب ما کتابت کرده،
نوشتم یا گفتم، همین داره نقل
از کی نقل میکنه؟ نه نمیگه، این نیست که میگه بعضی از اصحابونا کتبه، من مثل این که میگه من در مجلس بودم بعضی سوال کردن، من در مجلس بودم ولی اون بعض مجهول باشه، این که مانع عقص به حدیث نمیشه. سوال قبل اینجوری بود، میگه بعضی از اصحاب ما چنین نامه ای نوشت، داره نامه رو حکایت میکنه، ظاهرش هم نیست که نامه رو از قول اون بعض حکایت میکنه، یعنی ظاهرش اینه که نامه رو دیده، ولی اینجا میگه که حالا اگه خواستید، اینم نمیدونم خیلی سخت‌تر از اون روایت قبلیه که محمد ابن شجاع سوال کرده است، مثل بقیه روایتی که میگه فلان راوی سوال کرده است، این معنیش نیست که من سوال دیدم که نه فهمیدیم. ها انه سأل ابوالحسن الثالث علیه السلام، از کنن سوال کرده از امام هادی علیه السلام، حالا بخونیم حدیثو ببینیم فوقع رو میشه درست کرد. انه سأل ابوالحسن الثالث علیه السلام ان رجل اصاب من ضیعته من الحنطه مئت کر ما یزکا، میگه از درآمد زمین خودش از کنم 100 کر گندم به دست آورده، به مقداری که تزکیه باید بشه زکات بشه تعلق میگیره. فاخذ منه العشر، عشرش گرفته شد، عشرت و اکرار که 10 کرشو به من عشر گرفتن، کرم ظاهرا 720 ساعه اونی که محققین گفتن، 10 کرشو ازش گرفتن و ذهب منه به سبب امارت ضیع 30 کرن، یه مقدارم خرج تعمیرات بستانش کرده، 30 کرم اونجا رفته و بقی فیده 60 کرن. من لذی یجب لک من ذالک، اون حق شما چقدر؟ و هل یجب لاصحابه من ذالک علیه شیئون، آیا غیر از این که حقی به شما باید بده و واجبم است که به دوستان و شیعانم مثلا چیزی پرداخت کنه؟ ظاهرا درآمد قابل اعتنایی بوده دیگه اون موقع. فوقع علیه السلام لی من هل خمس من ما یفضل من معونته، این معونه هم ظاهرا معونه تحصیل نیست، قرینه داره، یکی این که اضافه شده به خود شخص، دوم این که اصلا معونه تحصیل ظاهرا خارج کرده دیگه، ذهب بهی ذهب منه به سبب امارت زی سلاسو نکردن، ظاهرا همون هزینه تحصیل و ایناست دیگه که 30 در مثلا 30 کرش رو خرج کرده برای خود این بستان و ظاهر هزینه تحصیل هم داخل در هموست. این درآمد خالص بوده، حضرت موندن بعد معونه دیگه معونه تحصیل ظاهرا نیست، معونه سنه است، اضافه به خود شخص هم شده. بله دیگه، نه 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 اون مقداری که نه نمیگه، میگه در رفته است، نمیگه کی رفته است، نمیگه بعد از درآمد، میگه 30 تاشو نه، میگه رفته است، این رفته است، ممکنه ناظر به همون هزینه های جاری قبلا باشه، احتمال هم داره که ذهب رو بگیم که این تعمیر به اصطلاح بستان و باغ و اینا غیر از هزینه های مثلا درام، یا نه ممکنه بگید که عمارت بستان تعمیر بستان شامل هزینه های جاریش هم بشه، ممکنه. علایال اگر این ذهب منه به سبب امارت زی اصلاسون کرن گفتی ظهور داره که هزینه های تحصیل هم داره خارج میکنه دیگه، معونه واضحه که معونه تحصیل نیست، ولی اگر اینو نگفتی اون چی که میمونه اینه که مما یفصل من معونتی، به خاطر اضافه شدن به شخص ظاهرش ده که معونه خود شخصه، مخارج خودشه نه مخارج بستان، گرچه ممکنه کسی بگه مخارج شخص شامل مخارج درآمدش هم میشه، ولی حتما مخارج دیگر رو هم در بر میگیره، معونه سنه هم در بر میگیره. الهیال این روایت واضحه که مقصود معونه سنه رو داره کسر میکنه دیگه، منتها همین نکته بود که این سندش فقط مناقشه ای داره که علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری است، به اصطلاح تلاشی هم که شده که به اصطلاح قرائنی جمع کنن که اینو از مشهور بودن بیرون بیارن، اون قرائن کفایت نمیکنه، فقط یه نکته میمونه که ایشون فرمودن و اون این که این فوقع علیه السلام ممکنه کسی بگه این علی ابن محمد علی ابن مهزیار خودش کتابت رو دیده، مکاتبه رو داره نقل میکنه، منتها میفهمد که این مکاتبه فلانی است، چرا به قرینه فوقع علیه السلام ممکنه بگیم فوقع یعنی توقیع و دیده، فوقع رو از خود علی ابن مهزیار بدونیم، علی ابن مهزیار میفهمه فوقع علیه السلام، حضرت اینجوری توقیع نوشتن، اگه این باشه ظاهرش اینه که توقیع رو علی ابن مهزیار دیده، ولی کسی گفت فوقع، فوقع هم خود علی ابن محمد ابن شجاع نقل میکنه، میگه من سوال کردم فوق علیه السلام. وقتی که علی ابن محمد بن شجاع چون مشهوره رو باید قابل استناد نیست. مگر از کردم حالا این استظهار دیگه، استظهار قرائه نگه آوردید بر این که علی ابن مزیار داره خود کتابت رو مستقیم نقل میکنه، ولی اینکه کتاب خودش چون نبوده راوی کتاب رو هم نقل میکنه که راوی کسی که سوال کرده به کتاب بر او آمده از کنم علی ابن محمد ابن شجاع نیسابوری است، ولی کتابت رو خود علی ابن مزیار دیده. اگر از روایت اینجوری استثار کنید دیگه اون اشکال سندی هم رفع میشه و الا اشکال سند باقی میمونه. علایال را دلالت این روایت رو باید بحث میکنیم. اجمالش این بود که سوال شد از درآمد کشاورزی، حضرت فرمودن بعد از مئونه بعد خمسش رو بده. اونم ظاهر مئونه هم مئونه خودش هست، مئونه ایال مخارج و هزینه زندگیه، نه مئونه تحصیل. الحمدلله.